العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرمایش مرحوم شیخ دیروز بیان شد که استصحاب در قسم اول و دوم و سوم و اما کفایه مرحوم آخوند در کفایه فرمایش شیخ و در قسم اول و دوم قبول دارن، و اشکالی که دارن در اون قسم سوم هست. به تعبیر آخر بر فرمایش مرحوم شیخ که استصحاب کلی را سیغسون بیان کردن، هم مرحوم آخون اشکال می کند و هم مرحوم آقای میلانی و مرحوم آقای خونی و هم مرحوم ایروانی. نهایت هر کنام از این آقایون اشکالشون ناظر به بخشی از فرمایش مرحوم شیخه. اشکال مرحوم آخوند ناظر است به فرمایش مرحوم شیخ در اون قسم سوم که کلی در ضمن دو فرد باشد، یک فرد یقین از بین رفت و یک فرد هم احتمال بدین باقی باشه. اشکال مرحوم آخون اینه که یکی از ارکان استصحاب قبلا هم اشاره شد و بعد هم مفصل تر میاد، این از که باید متیقن ما با مشکوک یکی باشد نهایت زمانشون دوتاست، دیروز یقین داشتم به حیات زید، امروز شک دارم در حیات زید. و در این قسم سومی که مرحوم شیخ فرمودن این رکن از استصحاب مخدوش شده، چین که متیقن غیر از مشکوکه. چه با قائل باشیم که اون فرد دوم وجودن مقارن با فرد اول بوده و چه قائل باشیم که مقارن نبوده و یا این که همون فرد اول تبدیل شده به این فرد دوم. توضیح مطلب این که فرمایان که اگر چنون شه نسبت طبیعی به افراد خودش نسبت به تعبیر آقایون اب واحد به اولاد متعدد باشد، فرمایش مرحوم شیخ درسته، متیقن یکیست، قبلا یقین داشتم که انسان که یک طبیعی است در ضمن فرد قبلی بوده، و در زمان شک نمیدونم اون انسان در ضمن فرد مشکوک هست یا نیست. پس متیقن و مشکوک همون اب واحد است به قول آقایون، همون انسان. ولی این حرف قابل قبول نیست. چه این که نسبت طبیعی به افراد نسبت آباء متعدد به اولاد است، که نه یک پدر است و یک فرزند. انسان در ضمن زید بله، انسان در ضمن زید غیر از انسانیت در ضمن امر است. و وقتی که نسبت طبیعی به افراد نسبت آباء متعدد بود به اولاد، اونی که قبلا یقین داشتم اون انسانیتی بود که در ضمن زید بود، و اونی که حالا شک دارم انسانیت در ضمن امر است. مثلا پس متیقن با مشکوک دوتا شد. و این رکن استصحاب که باید متیقن و مشکوک یکی باشد از بین رفت. مجاز استصحاب نیست. و در این که ما میگیم جای استصحاب نیست، چون متیقن دوتا هست، لا فرق بین این که فرد دومی که ما شک داریم که کلی در ضمن او هست حقیقتا غیر از فرد اول باشد، مثل عمرو زید مثلا، یا این که همون فرد اول است که مقدار تغییری درش ایجاد شده و تبدیل شده به این فرد دوم، مثل این که قبلن اون چه یقین داشتم طلب قویی بود که ازش تعبیر به وجوب میکنه، و اون چه حالا شک دارم همون طلب است، نات یه خورده ضعیفتر که ازش تعبیر به استحباب میکنی. در هر دو صورت متیقن متعدد شده، نه در فرض اول که فرد مشکوک حقیقتاً غیر از فرد متیقن باشد، مثل زید و عمر، مثل سفیدی با سیاهی، در اینجا اون کلی حقیقتاً دوتاست، اون پدر واقعا دوتاست، در اون فرض دوم که فرد مشکوک همون فرد اولیست که یه مقدار تغییر کرده، همون طلبه نهاد یه مقدار ضعیفتر شده، در اینجا هم باز طلب دوتا شده، نهایت نه حقیقتن بلکه عرفن عرف طلبی را که در ضمن وجوب هست با طلبی که در ضمن استحباب هست غیر هم می داند، دو طلب می داند. و خواهد آمد انشاءالله که ملاک در وحدت و تعدد در باب استصحاب نظر عرف است، نه دقت عقلیه. و نظر عرف در اینجا گفتیم که اگر این دو طلب است، پس خلاصه اشکال مرحوم آخوند بر این کلی قسم سوم شیخ این شد که جهاد استصحاب کلی نیست به خاطر اینکه متیقن غیر از مشکوک است.
یعنی در واقع مرحوم آخون اشکال کردن به اون صورت استثنایی که مرحوم شیخ در جلسه قبل بیان کردن،
یعنی برای قسم سومی که شون بیان کردن
صورت رو مرحوم شیخ استثنا کردن.
بله
و قائل به تفصیل شدن.
بله
اونجا گفتن که اگر او فرد لاحق را دنباله فرد دوم میداند به جزای از اون میبینن، اونجا وقت شکلش عوض شد.
بله
اونجا مرحوم آقای مرحوم شیخ و استثاب جاریه.
بله
در اونجا بودن آخر بحث بودن استثاب جاریه، ولی مرحوم شیخ میخوان به این مرحوم آقا میخوان به این اشکال کنن.
بله درست اشکال معلومه، چون قسمت اولش اصلا رد اینجا نداره، مربوط به همون قسمت
سوم. دو صورت پیدا کرد، یعنی قسم سوم دو قسم شد، باز قسم دومش دو صورت شد. در استثناء از اون صورت دوم شد.
حالا در اون قسم سوم گفتیم که قسم سوم دو قسمت شد با قول شما، و اون وقت مرحوم شیخ در هر دو استثناء جاری بین مرحوم آخون اشکال میکنند به همون قسمت دوم از اون قسم سوم که بخوان اینجا جای استثناء نیست.
مرحوم شیخ قاعد
تفسیر شده چون بگن متیقن دوتا شده اینجا یا حقیقتن دوتاست متیقن اگر این فرد دوم غیر از فرد اول باشه، یا عرفاً دوتاست اگر چنانچه فرد دوم همون تبدیل فرد اول باشه. علی حال این ملاک هم نظر عرفه، چون متیقن دوتا هست پس جای استصحاب نیست. عرض کنم که از کلمات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند استفاده می شود که نسبت به اون قسم اول که کلی در ذهن یک فرد بود، یقیناً حالا که شک دارن در بقای کلی به خاطر این است که احتمال میدن که اون فردی که کلی در ضمن او بود از بین رفته باشد. این قسم اول بود، فرمودن هم استصحاب کلی جاریه هم استصحاب فرد. در این قسمت مرحوم آخوند با مرحوم شیخ موافق بودن. در اون قسم دوم و سوم البته خرجای اشکالی بود. و اما مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه طبعا لاستادشون مرحوم محقق اصفهانی و همچنین مرحوم آقای خونی رضوان الله علیه طبق اون چه مصباح بیان فرموده است، بر این فرمایش آقایون در قسم اول اشکال می کنند. و همچنین محقق ایروانی هم هم بر این قسم اول اشکال می کند و هم بر استصحاب کلی در تمام اقسام. پس نسبت به قسم اول مرحوم آقای میلانی و مرحوم آقای خونی طبعاً لاستادشون محقق اصفهانی و همچنین مرحوم ایروانی اشکال میکنن.
اول بس فهمیدید که مرحوم میلانی و خونی و ایروانی در قسم سوم شیخ اشکال میکردن. اول بس اینو فرمودید، مرحوم میلانی و خونی و ایروانی به قسم سوم شیخ اشکال میکردن. اما باز میگیم که مرحوم میلانی و خونی و اصفهانی بر قسم اول بخون اشکال کنن.
کلام اینه که قسم اول گفته مورد اتفاق مرحوم شیخ و مرحوم آخونده که هر دو میگن اصحاب جاریه. اون وقت مرحوم آقای میلانی و مرحوم آقای خونی و مرحوم ایروانی، ایروانی هم استاد آقای میلانی بوده در مکاسب. مرحوم آقای میلانی فرمان من مکاسب رو سطح مکاسب پیششون خونده. اینا برای قسم اول که مورد اتفاق این دو بزرگوار هست اشکال میکنند. باقی شما بنیم کلام فعلا اشکال برو قسم اول که
اجا موضوع بس شما قسم سوم بود.
نه قسم ببینید اجازه بدید مرحوم آخوند بر قسم سوم اشکال کرد. اون قسمت سوم تفصیل مرحوم شیخ اون که بحث آخریست. نهاد مرحوم آخوند قسم اول رو قبول دارن مثل مرحوم شیخ. فعلا مرحوم آقای میلانی و مرحوم آقای خویی و محقق ایروانی این سه بزرگوار برای قسم اول اشکال میکنند. فعلا اینجا هستید بسیار نهاد اشکالا با هم فرق میکنند. مرحوم آقای میلانی گفتیم طبعا لاستادشون محقق اصفهانی. محقق اصفهانی در نهایت و درایه جلد پنجم صفحه 136 اشکالی رو که الان آقای میلانی هم قبول دارن اونجا اینشون مطرح میکنه. و خلاصه اشکال اینه که بر این تخییری که در قسم اول هم مرحوم آخون قبول دارن و هم مرحوم شیخ، بر این تخییر که گفتن در زمان شک انسان مخیر است بین استصحاب کلی و بین استصحاب فرد، بر این حرف این آقون اشکال میکنن بگن تأخیر در کار نیست. حتما یا استصحاب کلی است و یا استصحاب فرد. اشکال برو تخییر میکنن. چه قائل باشیم که اثر یکیست و چه قائل باشیم که اثر دوتاست، یکی مال کلی یکی مال فرد، که بعد مثال میزنیم. خب در اونجایی که اثر یکی است، خب لا محاله همونی که دارای اثر هست باز استصحاب بشه. چون استصحاب باید اثر شرعی درش باشه. اونی که اثر ندارد که جای استصحاب نیست. در این قسم اول اگر اثر مال کل نیست استصحاب فقط در کلی جاری میشه. اگر مال فرد در فرد جاری میشه. چون یک اثر بیشتر نیست، مال هر کدام کس مستصحب همون خواهد بود. و اگر گفته شود که همین اثر واحد اثر هر دو باشد، تا استصحاب در هر دو جاری بشه، هم در کلی هم در فرد، این قبلا در زن یک مقدمه چهارم گفتیم که معقول نیست که یک اثر هم اثر کلی باشد و هم اثر اون فرد باشد. چه این که اگر اثر کلیست معناش اینه که خصوصیات فردیه در ترتب این اثر با کلی دخیل نیست. و اگر گفتیم اثر فرد است، یعنی خصوصیات فردیه در اثر دخیل هست، و اگر بگوید اثر هر دو هست، جمع بین متناقضین است. یعنی هم باید قبول کنید که خصوصیات فردیه در ترتب این اثر دخیل هست و هم بگید دخیل نیست، این که معقول نیست. پس نتیجه شد که اگر اثر یکی است، اون یکی یا مال کل نیست یا مال فرد. مال هر کدام که بود استصحاب در همو جاری میشه و مال هر دو نیست تا استصحاب در هر دو جاری بشه. و اما اگر اثر متعدده، یک اثر مال کل نیست، یک اثر مال فرد. فرض کنید که کلی حدث این دو فرد دارد، این حدث یا در ضمن بول تحقق پیدا می کند یا در ضمن منی فرض کنید. اینجا دو اثر متصوره، یک اثر مال کلی حدثه پس این کسی که محدث بود چه با حدث بولی و چه منی نمتونه وارد نماز بشه نماز بخونه، شرط نماز طهارت هست و همچنین نمتونه دست به خط قرآن بزنه. اصلا دخول در نماز و مس خط قرآن آدمشون اثر این کلی است. و یک اثر هم در اینجا مال فرده. یعنی مال جنابته. یا خروج منی. در بول دیگه نیست. و اون اثری که مال جنابت هست، اینه که توقف در مسجد برای جنوب جایز نیست. خب در اینجا اثر متعدد شد. یک اثر مال کل نیست، مال مطلق حدثه، عدم دخول در نماز و عدم مس قرآن. یک اثر مال فرد، مال جنابت، عدم توقف در مسجد. خب در اینجا که دو اثر هم هست، بازم جای تخییر نیست. که شما گفتید مخیر است بین صاحب کلی و فرد، بازم یک استصحابه. به خاطر این که اگرچه اثر دوتاست، ولی باید دید کدوم یکی از این دو محل ابتلای این شخص است. این شخصی که الان شک داره، اگر محل ابتلاش اون دخول در نماز و مس قرآن، استصحاب کلی و جاری کنه. اگر محل ابتلاش میخواه برای تو مسجد توقف کنه، استصحاب حرف با فرد باید جاری بشه. پس هر دو استصحاب نیست، اونی که محل ابتلاش باید جاری کنه. این اشکالی که مرحوم آقای میلانی طبعاً به استادشون بر این تخییر دارن، بگن اثر چه یکی باشد چه دوتا باشد، یک استصحاب بیشتر نیست. مسما هم جلد سوم صفحه 102، اگر چه عبارت مقداری مشوش هست، ایشون هم حرفشون همینه. عبارت مصباح اینه که عبارت مصباح اینه که فتحصل مما ذکرنا انا لسنا مخیرین فی اجرای الاستصحاب فی الکلی والجزئی الا ما یظهر من عبارت الکفایه. ما مخیر نیستیم که هم استصحاب در کلی جاری کنیم و هم در جزئی. بل جریان الاستصحاب تابع للاثر. اثر مال هر کدام که بود یا هر کدام محل ابتلا بود استصحاب در همو جاریه، پس تأخیر در استصحاب در کار نخواهد بود. پس نتیجه اینه که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای میلانی طبعا استادشون اشکال میکنن بر این تأخیری که در قسم اول بیان شد. محقق ایروانی هم که انشاءالله فرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.